باری تمسک به عمومات در موارد شک در تخصیص دیده می شود که جائز است، که ناظر است به فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ایشان می فرمایند ما تمسک به عام در غیر شک در تخصیص نیز گاهی از اوقات می کنیم، فقط در مورد شک در تخصیص نیست. مثلا اگر شک کنیم که شاید شرط اون حکم موجود هست یا خیر، میتونیم تمسک به عام بکنیم، یا نمیدانیم مانعی به وجود آمده است از جریان حکم عام یا خیر، باز به عموم عام تمسک میکنیم. و این کلام نسبت به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه داده شده است. صاحب کفایه بر این فرمایش اشکال کرده اند که مفصلا عرض شد. نهایت در ادامه بیانی که از این بزرگوار نقل شده است، این از مرحوم شیخ رضوان الله علیه، عرض کردیم چه بسا استشهادم کردن به بعضی از موارد در فقه، و اون عبارت بود از این که می شود انسان با نذر در سفر روزه بگیرد، یا با نذر قبل از میقات محرم بشود. احرام قبل المیقات یا صوم فی السفر ابتداعا جایز نیست، اما فرمودن اگر نذر کند اشکالی ندارد. و این را از قبیل از موارد جواز تمسک به عموم عام در مواردی که شک در وجود مانع یا فقدان شرط بدانیم. مثلا صوم در سفر، اگر سفر را مانع از صحت صوم بدانیم، یا احرام قبل المیقات احرام مقتضی برای جواز داشته باشد ولیکن قبل المیقات مانع از رجحان درش باشد، گفتند به واسطه نذر اون مانع برطرف می شود. یا اگر فرض بر این بکنیم که صوم در سفر فاقد شرط باشد، شرط صحه، نه مبتلا به مانع، یا میقات قبل الاحرام فاقد شرط صحت احرام باشد، گفتند به عموم اوفو به نذور تمسک می کنیم و می گوییم چنین احرامی به نذره صحه و چنان صومی به نظره صح. این حاصل استشهادی که در اینجا شده است. در رابطه با این دو موردی که استشهاد کردن، یک بحث مبسوطی در اینجا فرمودن بزرگان. ما هم به تبع فرمایشی را که بزرگان در اینجا بیان کردن را عرض می کنیم تا ببینیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا چیست، و اساساً مانع اساسی از صحت صوم یا احرام در این دو مورد چه خواهد بود. این باید بررسی بشود. لذا همون جوری که عرض شد، ما بحث را در دو مقام قرار دادیم. یکی در این که صحت نذر و فساد نذر باید بررسی بشود در مورد. مقام دومم این بود که آیا احرام قبل المیقات، کاری به نذر نداریم، یا صوم در سفر صحیح است یا نه یا خیر. پس اولا در اصل انعقاد این نذر مورد بحث باید بشود، بعد از آنی که این مورد را ما فارق شدیم باید ببینیم صوم فی السفر با نذر چگونه است، احرام قبل المیقات با نذر چگونه است. در مقام اول که اصل صحت نذر و فساد او باشد عرض کردیم که بدون تردید باید متعلق نذر با قطع نظر از نذر رجحان داشته باشد. پس بنابراین مواردی که با قطع نظر از نذر متعلق نذر مباح باشد، فکیفه به ما یکون مکروهن او حرامن، نذر منعقد نمی شود. لذا متعلق باید از دایره اباحه هم خارج شده باشد با قطع نظر از نذر. باید یا مستحب باشد یا وجوب باشد که به نذر تأکد پیدا می کند. علی ای حالین، قطع نظر از نذر متعلق او باید دارای رجحان باشد. فما یکون مباحن فکیفه به ما یکون مکروهن و حراما لا ینعقد و نذر در چنین مواردی. لذا در مواردی که ما شک در رجحان و عدم رجحان شیعی داشته باشیم، نمی توانیم به عموم اوفو به نزور رجحان او رو درست کنیم، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو درست نمی کند و نقشی در ایجاد مصداق برای موضوع خودش نیست. دلیل می گوید اکرم العلماء، شما باید با قطع نظر از این دلیل عالم بودن شخص را ثابت کنید. اگر احراز شد عالم بودن شخص، اون موقع اکرم العلماء میگوید یجب اکرامه. اما اگر نتوانستید احراز کنید عالم بودن او را، میتونید بگید ما به عموم اکرم العلماء تمسک میکنیم و میگیم بس هازا اکرامه واجب. چرا؟ چون لعنه او عالم. میگیم نه، اکرم العلماء میگه من کار ندارم کی عالم هست کی عالم نیست، هر کسی که فهمیدی عالم است باید اکرام کنی. اما کی عالم هست کی عالم نیست، میگه اکرم العلماء میگه من کاری به این مطلب ندارم. لذا اگر در موضوع عام و موضوع حکم ما یک عنوان وجودی اخذ شود، این حکم و این عام در نفی و اثبات اون عنوان وجودی هیچ نقشی ندارد. راجح بودن متعلق نظر عنوان وجودیون لصحت نظر. پس دلیل عام نظر که اوفو به نزور است، نسبت به این عنوان وجودی نفیان و اثباتن ساکت است. میگه من کاری به این ندارم که آیا رجحان هست یا نیست. خب بنابراین در مواردی که ما شک بکنیم، مثلا با گلاب میشود وضو گرفت یا نه، میتوانیم به عموم وارد در باب طهارت با ما تمسک بکنیم و بگیم با ماء الورد هم می شود وضو گرفت. خیر، چون در موضوع جواز وضوء با ماء یک عنوان وجودی اخذ شده است که عبارت باشد از عنوان مطلق بودن اون ماء، که ماء مطلق می شود طاهر و مطهر من الحدث و الخبث. اطلاق الماء را می توانید به عمومات وارده در ما اثبات کنید؟ خیر، دست ما کوتاهه. لذا اگر کسی با گلاب وضو گرفت شک کردیم در صحت این وضو یا بطلان او، به عمومات نمی تونیم تمسک بکنیم و اثبات صحت کنیم. پس در مرحله اولا و مقام اول که صحت نظر و بطلان او باشد، عرض کردیم باید رجحان متعلق با قطع نظر از عمومات چیز چی بشود؟ آقا احراز بشود. اگر احراز رجحان متعلق با قطع نظر از عموم وارد در باب نظر نشد، صحت چنین نظری به عمومات اوفو به نذور امکان پذیر نیست. این راجع به مقام اول. و اما مقام دوم در ما نحنوفی که بحث این بود که صوم در سفر احرام قبل المیقات، آیا این درسته یا نه؟ در اینجا ما اگر بخواهیم بگیم این درست باشد به دلیل اوفو به نذور، خب در مقام اول روشن کردیم که اوفو به نذور در تحقق مصداق هیچ نقشی ندارد و اساساً اجنبی است از این که بخواد دلالت کند بر این که چه چیزی مصداق و اون کلی هست و چه چیزی مصداق و اون نیست. نظیر همون که عرض کردم، اکرم العلماء ساکت بود از این که چه کسی عالم هست چه کسی عالم نیست، میگه من کاری به این کار ندارم که کی عالم هست کی عالم نیست. اوفو به نذور هم نمیگوید چه نذری صحیح هست چه نذری صحیح نیست، میگه اگر نذر صحیحی واقع شد یجب الوفا، اما کدوم نذر صحیح از کدوم نذر صحیح نیست، این دو دیگه من کاری به اون ندارم و اجنبی است از او و لا به شرط است نسبت به او. بله، متى ان عقد نذر صحيح يجب الوفاء به. خب پس ما از اوفو به نذور که نمیتونیم صحت این احرام یا اون صوم را اثبات کنیم، باقی میماند ببینیم راه دیگری داریم یا نه. خب قهرن در اینجا اونایی که قائل به صحت اون صوم یا این احرام شده اند، عمدتا دلیلشان روایات خاصه است که وارد شده است. خب این روایات خاصه که دلالت دارد بر این که صوم در سفر به نظر صحیح، احرام قبل المیقات به نظر صحیح، این روایات چه نقشی دارند و نسبت این روایات با عمومات اولیه‌ای که میگوید متعلق نظر باید رجحان داشته باشد چه نسبتی است؟ آیا تخصیص زده است اون عمومات را که کثیری قائلن، یا اینکه نه تخصیص نزده است و از ناحیه دیگری است این صحت؟ این باید بحث بشود. لذا اگر ما گفتیم، یا باید بگیم که عرض کردیم، بگیم اون روایاتی که دارد بالعموم که متعلق نظر باید رجحان داشته باشد مطلقا، الا در جایی که نذر صوم در سفر باشد، نذر احرام قبل المیقات باشد، که اینجا با این که متعلق که صوم در سفر است یا احرام قبل المیقات است که در روایت تشبیه به صلات قبل الوقت شده است، رجحان ندارد، معذالک این نذر درست است. یعنی همه جا باید متعلق نذر راجح باشد الا در مورد نذر صوم در سفر که ولو اون رجحان ندارد معذالک صحیح اون، یا احرام قبل المیقات با اینکه رجحان ندارد صحیح اون. باید اینجور بگیم. خب اگر اینجوری شد، در حقیقت روایات خاصه داله بر صحت چنان صومی و چنین احرامی، این روایات مخصص عموماتی هستند که دلالت دارند بر لزوم رجحان متعلق نظر. یعنی نتیجه چی می شود؟ متعلق نظر لابد من ان یکون راجحاً الا اذا تعلق النظر به صوم در سفر یا احرام قبل المیقات. در اینجا ولو رجحان نداشت اشکالی ندارد به دلیل خاص. این یک راه. یا اینکه گفته بشود که در اینجا تخصیص نیست، بلکه در اینجا هم رجحان هست، نه آید این اون که دلیل میگوید باید متعلق نظر راجح باشد و به عموم هم دلالت دارد، یعنی فی کل موردی که نظر صحیح باشد باید متعلق او چی؟ راجع باشد. در رجحان ما تصرف بکنیم دیگه، او رو تخصیص نزنیم ما عمومات را، میگیم در رجحان تصرف میکنیم. لازم نیست رجحان با قطع نظر از نظر باشد، ولو از ناحیه نظرم رجحان درست شد کفایت میکند. یا بگیم رجحانی باشد که نه از نای نظر، همزمان با نظر رجحان پیدا بشود، ولو لا من قبل نظر. خب اگر اینجور گفتیم دیگه عمومات رو تخصیص نزدیم. واضح است که بعد از آنی که صوم متعلق نظر قرار گرفت، از این بابی که منظورون به حس رجحان دارد، احرام قبل المیقات گرچه ابتداءً رجحان نداشت، ولی پس از آن که متعلق نظر واقع شد رجحان پیدا کرد. اینجا دیگه بنابراین وجه دوم، ما عمومات اولیه نظر را که می گفت فی کل موردین که نظر واقع بشود باید متعلق راجح باشد، او رو دیگه ما تخصیص نزدیم طبق این بیان دوم. این فرمایش به همین سبک دوم که رجحان من قبل نظر باشد که لازمش تخصیص نزدن اون عمومات است، از این باب که گفته بشد اون عمومات اباء از تخصیص دارند، که حالا این مبسوط‌تر بحث میکنیم. فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیه هست در عروه، ایشان میفرماید ما با اون عمومات هم مخالفت نکردیم، زیرا اون چه که فقط ما داریم و از دلیل استفاده می شود راجح بودن متعلق است. اما این رجحان حتما باید قبل از نظر باشد، این به چه دلیل؟ دلیل میگه باید متعلق نظر راجح باشد، اعم از این که قبل از نظر باشد یا مقارن با نظر باشد، قبلیت دلیلی برش نیست، مقارن با نظر باشد کفایت میکند. و بعد دلیلم ندارد حتما با قطع نظر از نظر، رجحان باید باشد، اهم از این که رجحان با قطع نظر از نظر باشد یا این که رجحان من قبل نظر باشد از نای خود نظر. در این دو مورد رجحان صوم و احرام با قطع نظر از نظر نیست، اما من ناحیت نظر این رجحان پیدا شده است. همین مقدار ما کافی میدانیم. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بر فرمایش سید در اینجا اشکال کرده است، و حاصل اشکال ایشان این است که اگر این جور باشد که شما سید میفرمایید، ما دیگه باید نه تنها که در مباهات مشکلی نداشته باشیم، در مکروهات و محرمات هم باید ما مشکل نداشته باشیم. در اونا میگیم به واسطه نظر رجحان پیدا میشود، و در همه اونها ما بتوانیم فرض کن حرامی را علیه عزو بالله به نظر چی کنیم؟ آقا رجحان پیدا کرده است دیگه، یجب الوفا به عمل بکنیم. یا ترک واجب را به نظر دارای رجحان کنیم، ترک واجب را، ترک واجب واضح است که رجحانی ندارد، بگیم نظر موجب رجحان می شود دیگه، همونجوری که شما فرمودید. خب نظر ایجاد رجحان می کند در متعلق، ولو کان متعلق حرام، ولو کان مکروه، اختصاص ندارد به مباح. اشکال مرحوم نائینی دقت داشته باشید. ایشان می فرماید خب بنابراین ما باید بگیم در محرمات و مکروهات هم می توانیم به واسطه نظر رجحان درست کنیم، و بعدم بگیم یجب الوفا به. این رو اصلا خود سید ملتزم می شود به این چنین مطلبی؟ ابدا. این اشکال. لذا می فرمایند ظهور دلیل نظر، مرحوم نائینی می فرماید ها، در این است که باید رجحان متعلق با قطع نظر از نظر باشد، نه با توجه به دلیل نظر اوفو به نظور. خب واضح است که در ما ادای مستحبات و واجبات مباهات و مکروهات و محرمات واضح است که در هیچ کدوم اینا با قطع نظر از نذر رجحانی نیست. پس اگر ما در مثل صوم در سفر یا احرام قبل المیقات بگیم به نذر درست است، باید از باب تخصیص بگیم، بگیم بله دلیل اولیه نذر میگوید همه جا باید متعلق نذر راجح باشد الا در دو مورد، در خصوص صوم قبل در سفر و احرام قبل المیقات، دیگه به جای دیگه هم نمیتوانیم سرایت بدیم. این کلام مرحوم میرزا رضوان الله علیه است. ولیکن فرمایش ایشان قابل جواب هست و حاصل جوابی که در اینجا می شود داد این است که گفته بشود ما قائل به صحت صوم در سفر و احرام قبل المیقات هستیم کما علیه المشهور، ولیکن فرمایشی که مرحوم میرزا در مقام اشکال بر سید بیان کرده اند را نیز قبول نداریم. چرا؟ چون اون چی که ما داریم این است که متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، اما این که باید قبل از تعلق راجح باشد از کجا؟ چون کلام مرحوم میرزا اینه دیگه، میگه با قطع نظر از دلیل نذر باید قبل از تعلق نذر رجحان داشته باشد. این قبل از تعلق نذر باید رجحان داشته باشد را از کجا؟ گرچه ما نمیخواهیم ادعا بکنیم که رجحان حتما من قبل نذر آمده است، بلکه دلیل بر حرمت یا کراهت مقتضای اطلاق اونها این است که اگر چیزی حرام است سواء تعلق به نذر ام لم يتعلق، مقتضای اطلاق دلیل حرمت یا کراهت این است که اون شیء حرام حرامون ام از این که نذر به او تعلق بگیرد یا نگیرد، یا شیئی که مکروه است مکروه است اعم از این که تعلق به نذر ام لم یتعلق. پس دلیل حرمت یا دلیل کراهت قابل تقیید به دلیل نذر نیست، یعنی اطلاقش قابل تقیید نیست از این جهت، و دلیل وجوب وفاء به نذر مقید اون اطلاق نخواهد بود، حتی در خصوص در مثل سوء در سفر یا احرام قبل المیقات، چون این نمیتواند او را تقیید بکند. پس این که ادعا شده است در مثل صوم و احرام عمومات اولیه داله بر حرمت صوم یا حرمت احرام قبل المیقات تقیید می شود، این اساسی نخواهد داشت، و الا لازم می آید ما در همه محرمات این حرف رو جاری کنیم که تمام محرمات به نظره از حرمت میاد خارج می شود، یا مکروهات به نظر از مکروه بودن خارج بشوند. اینو نمیگیم، نمیتوانیم هم بگیم. پس بنابراین دلیل وجوب وفاء به نذر ناظری به این جهت نیست که متعلق نذر رجحان دارد یا ندارد. لذا باید خارجاً رجحان متعلق احراز بشود و از طرفی رجحان هم لازم نیست حتما قبلا نذر باشد، مقارنا با نذرم کفایت میکند، خلافا لمرحوم نائینی رضوان الله علیه. خب بنابراین ممکن است چیزی با قطع نظر از نذر هیچ رجحانی نداشته باشد، ولی با تعلق نذر معنون به یک عنوان راجح بشود، مقارنا لتعلق النذر. خب قهرن در این صورت نذر می شود چی؟ صحیح، بدون اینکه تخصیصی در دلیل وجوب وفاء به نذر قرار بگیرد از حیث رجحان، که بگیم همه جا رجحان لازم است الا در این دو مورد که مرحوم نائینی فرموده بودن، و بدون تقیید مطلقاتی که دلالت دارد بر حرمت یا کراهت شی، اونا رو هم تقیید نکردیم. و اساسا در اینجا تقییدی نیست، بلکه حکم بر طبق روال عادی پیش رفته است. متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، ما میگیم به تعلق نذر عنوان راجحی پیدا شده است که شده است راجح. خب اگر چیزی رجحان داشته باشد ولو به رجحانی که همزمان با نذر باشد، این کفایت میکند در تحقق نذر و انعقاد نذر. قهرن بعد از اون ادله وجوب وفاء به نذر هم شامل حال این میشود، از باب این که مصداق برای موضوعش محقق شده است. پس در ما نحنفی دلیل وجوب وفاء به نذر سبب حدوث رجحان نشد. تا اشکال بکنید که اگر این کلام را ما بپذیریم در موارد محرمات هم میتوانیم این سببیت را قائل بشیم و به محرمات هم به نظره یا صح و راجع. پس انقلابی در متعلق ایجاد نشده است که به نذر متعلق یسیر راجحن بعد ما لم یکن کذالک، الراجح لا ینقلب الى غیرهی که مرجوح بشود، بلکه یعنی اینجور نیست که مبغوض بشود محبوب. نسبت به رجحان دلیل نذر عرض کردیم ساکت است، لذا باید ما رجحان را احراز بکنیم. احراز رجحان به این است که میگیم همزمان با تعلق نذر عنوانی محقق شده است که به واسطه او شده است رجحان. رجحان قبلا نذر نبوده ولی همزمان با نذر، نه بن نذر، همزمان با نذر عنوانی پیدا شده است که به واسطه او نذر شده است صحیح. این کلام هم گرچه بعض از اکابر فرموده اند ولی مورد خدشه است. خوب دقت بفرمایید، گرچه این رو در واقع در مقام دفاع از سید و رد فرمایش میرزای نائینی بیان فرموده اند، اما وجهی که میشود به عنوان اشکال عرض کرد اینه که ما سوال میکنیم اون عنوان قبل از نذر که نبوده است، همزمان با نذر محقق شده است، آیا منشأ تحقق اون عنوان نذر است یا غیر نذر؟ اگر غیر نذر باشد چی چیزی فرض دارد در اینجا که باشد؟ ما چیزی غیر از نذر که نداریم و چیزی پیدا نشد از غیر از نذر در اینجا، فعیو عنوان که به واسطه او رجحان پیدا شده است. پس باقی نمیماند الا اینکه این عنوان از ناحیه خودی چی باشد؟ نذر باشد. خب این عنوان چه اختصاصی دارد به باب صوم در سفر یا احرام قبل المیقات
در غیر از این جاها میتونید بگید در محرمات و مکروهات هم همونجور که اشکال کردی اینجا وارد میشود، در اونجا هم این عنوان به نظر پیدا میشود و به نظر به واسطه این عنوان بگید راجع هست، پس لا یبقا در این مقام برای امام حرامی یا مکروهی، چون اونام به نظر میشود راجع و یجب الوفاء به. میتونیم این حرف بزنیم؟ پس همون اشکالی را که بر مرحوم سید میرزای نائینی وارد کرده بودن بینه بر فرمایش این بزرگم وارد است که ایشان نخواستن تخصیص بزنن احکام اولیه‌ای که دلالت دارد بر رجحان، حکم اولیه‌ای که دلالت دارد بر رجحان متعلق نظر الا در خصوص این دو مورد. خواستم بگم نه، در این دو مورد هم رجحان هست، ولی رجحانی که به واسطه عنوانی باشد که ملازم با نظر باشد. تا اینجا ما باید یا قائل بشویم، خوب دقت بکنید، یا باید قائل بشویم به این که اون دلیلی که میگوید متعلق نظر لابد من ان یکون راجحاً تخصیص بخورد، که شما قائل به تخصیص نشدید، یا باید این کارو بگیم، یا اینکه بگیم اگر او تخصیص نباید بخورد باید اینجا رجحان درست کنیم. رجحان اگر من قبل نظر باشد به اون اشکال عمده برمیخوریم که در محرمات و مکروهات هم من قبل نظر این رجحان قطعا میاد و بنابراین لا یبقا فی البین حرامون او مکروهون، همه اونا میشود جایز از لعجل نظر. و اگر غیر از این رجحانی هست چیست؟ لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا اساسی وارد شدن، میگن ببینیم که منظور چیست و رجحانی که لازم هست چه رجحانی است. آیا رجحان ذاتی کفایت میکند؟ ذاتی در اینجا به معنی یعنی مقتضی رجحان، شیئی که در او اقتضای رجحان باشد کافی است یا خیر. ایشان مسئله رو میبرن به باب نهی در عبادات، چطور برای عبادت منهیه وجه صحت ایشان بیان فرموده بودن. میفهمن اشکال در اینجا از قبیل همون اشکال بر عبادات منهیه است و جواب در اینجا هو الجواب، بیان اشکال و جواب از این اشکال به روشی که مرحوم شیخ بیان فرمودند ان شاء الله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.